أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يزل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. در این سوره مبارکه رد راجع به اصول سگانه دین، توحید و نبوت و مآب درباره نبوتش و وحی و رسالتش مطالب فراوانی دارد که یک مقدار انشاءالله خواهد آمد. یکی از اون مطالبی که مربوط به وحی و نبوت بود این بود که کفار و انبیا می گفتن شما معجزه بیاورید و همچنین به خاتم انبیا علیه السلام هم پیشنهاد می دادن که معجزه بیاورید. این آیه اول که ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیتون من ربه قل ان الله یزل من یشاء و یهدی الیه من اناب در دو مقام بحث می کرد. مقام اول راجع به پیشنهاد اعجاز بود که اونها پیشنهاد معجزه مطرح می کردن. مقام ثانی جوابی بود که خدای سبحان داد. در مقام اول حرف کفار را که قرآن بیان میکند میفرماید اینها در سه مرحله، سه مقطع حرفهای گوناگون دارند. حالا یا در سیر تاریخی در سه مقطع سه جور حرف میزنند یا سه گروه هن که حرفهای گوناگون دارند. در یک مقطع بل التزام معجزه بودن قرآن را منکرند، به پیامبر میگویند برای ما معجزه بیاور، گویا این قرآن معجزه نیست. یا به انبیاء خودشون که معجزه می آوردن میگفتن چرا معجزه نمی آوری، مثل اینکه اون که تا کنون انبیاء آوردن معجزه نبود که دنبال معجزه دیگر میگردن. این مقام اول که به دلالت التزام معجزه بودن قرآن کریم را انکار میکرد. مقام دوم که از این صریح در بود به صراحه اعجاز قرآن را انکار میکردن، میگفتن این یک سلسله افسانه هایی بیش نیست، لو نشاؤ لقلنا مثل هازا، اونطور که در سوره انفال آمده، یعنی ما هم اگر بخواهیم مثل قرآن سخن میگوییم، حرف میزنیم، لو نشاؤ لقلنا مثل هازا این هازا الا اساطیر الاولین. مقام سوم از این بالاتر بود، میگفتن نه تنها معجزه بیاری کافی نیست، باید اون معجزه را خود ما دریابیم و درک کنیم، بر ما نازل بشود، همونطوری که بر تو وحی نازل میشود بر ما هم وحی نازل بشود تا بپذیریم. و الا وحی بر تو نازل بشود تو ما را به الله دعوت کنی نمیپذیریم. گفتن حتی نعتا مثل ما اوتی رسول الله که در سوره انعام گذشت یا در سوره مدثر آمده که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة. مقام ثانی بحث این است که انبیا با معجزات لازم مبعوث شدند، ولی اینها زمینه ایمان را فراهم میکنند، نه اینکه علت تامه ایمان آوردن معجزه باشد. لذا بسیاری از کفار با مشاهده معجزات مکرر معذاره بر کفرشون اصرار میورزیدند. این دو مقام از بحث ضمن آیاتی که قبلا طرح شد یا آیاتی که بعدا ملاحظه فرمایید از یکدیگر جداست، یکی زمینه دیگری است. در مقام اول اینها اون معجزه الهی را انکار میکنند، یا بالالتزام یا بالصراحه، یا میگویند تا خودمون نیابیم باور نمیکنیم. در مقام ثانی خدای سبحان می‌فرماید معجزه عامل ایمان نیست، معجزه زمینه را فراهم می‌کند. اگر شما استعداد پذیرش و ایمان را از دست داده باشید هرگز معجزات فراوان هم اون اثر را ندارد که شما ایمان بیارید. حالا در دنباله اون بحث ها راجع به مقام ثانی که معجزات زمینه را فراهم می کند نه اینکه علت تامه باشد برای پذیرش به ایمان، در سوره انعام که بسیار از این مباحث در همون سوره انعام مطرح است می فرماید تو اگر آسمان بری یا زمین بری برای اینا معجزه بیاری اینو باور نمیکنن. آیه 35 سوره انعام میفرماید و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر بر توی پیامبر سخت است که اینها اعراض میکنن رو بر میگردانن و ایمان نمیارن، این نه برای آن است که معجزه کم داری یا با معجزه اعظام نشدی. و این کان کبر علیک اعراضهم فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السما، اگر اون توان را داشته باشی بری در زمین از زمین یه معجزه بیاری، یا نردبان بگذاری آسمان ها بری از آسمان یه معجزه بیاری، او سلما فی السما سلم و نردبان نصب کنی با آسمان بری از آسمان فتعتیهم به آیت معجزه بیاری، اینو دیگه ایمان نمیاره. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا بخواهد اینها را بر ایمان مجبور کند میتواند، ولی ایمان اجباری که فایده ای ندارد. در کریمه بعد فرمود انما یستجیب الذین یسمعون، اونا که حرفت را میشنوند اجابت میکنند، اونا که اون حیات انسانی را از دست داده اند مردن، اینا در قیامت باز زنده بشن. و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونایی که مردن و اون روح انسانی در اینها نیست، اینها فایده ندارد، هر معجزی هم که بیاری اینها تسلیم نمی. پس اعجاز در اینها اثری ندارد. در آیه 132 سوره اعراف حرف اونها این است، میگویند و قالوا مهما تأتینا بهی من آیتین لتسحرنا بها فما نهلو لکه به مؤمنین، تو هر روز به عنوان یک معجزه سحری بر ما تحمیل بکنی ما ایمان نمیاریم. اینها صریحا مسئله آیه و معجزه را سحر بیدونستن، میگفتن به این که مهما تأتینا بهی من آیتین لتسحرنا بها، که ما را مسحور کنی با این معجزه، فما نهلو لکه به مؤمنین. این سخن فرعونی ها در برابر موسی کلیم سلام الله علیه، در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم اونطوری که در اوائل سوره قمر آمده این چنین است که اقتربت ساعت و انشق القمر و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، هر وقتی معجزه ببینن میگن سحر تازه است. و کذبوا و تبعوا اهواءهم بكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمت بالغه فما تغن النذر، فبود هر لحظه که معجزه جدیدی نازل می شود یا برشون پیدا می شود میگن این سحر است و این سحر مستمر است. اینا که تابع هوا و هوس هند معجزات الهی رو سحر می پندارن و این معجزات می توانست اینها را از فساد باز بدارد به اندازه کافی بود. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، که می توانست اینها رو زجرشون کند یعنی بازشون بدارد، اما حکمتون بالغه ولی فما تغن النذر، از طرف خدای حکیم این آیات بینات به عنوان حکمت بالغه ابلاغ می شود، اما نذر، انذارها، تهدیدها، تخویفها، اعلام خطرها و همه اینها نسبت به آدمی که گرفتار هوس است فایده ندارد. فما تغن النذر، این تهدیدها و ترسا فایده ندارد، هرچند معجزه ببینن فایده ندارد. بنابراین اینها صریحاً در برابر هر آیت و معجزه سخن قبلی رو تکرار میکنن، میگن یه سحر مستمر است. در سایر قسمت ها هم صریحا به پیامبر عرض می کردن که این سحر است. این مضمون در قرآن کریم فراوانه که یا به التزام اعجاز را انکار می کردن می گفتن معجزه بیار، یا به صراحه می گفتن این شعر است، این افتراست، این کهانت است، این سحر است و امثال زاره، یا می گفتن ما تا خودمون نپذیریم ایمان نمیاریم. و این جریانی که از نهج نقل شده ملازم فرمایید، این جریان رو کستمی سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه نقل میکند، شارحان نهج البلاغه میگویند این بیان مشهور و مستفیض است، یعنی از یک طریق و دو طریق نقل نشده، به طرق عدیده اون جریانی که هست علی سلام الله در نهج البلاغه در خطبه قاصر نقل فرمود، میگن به طرق عدیده این جریان نقل شده. این را هم محدثین و راویان در کتاب روایت و حدیث نقل کردن، هم متکلمین در باب اعجاز در کتابای کلامی ذکر کردن. و اون در خطبه قاصعه این است. این خطبه قاصعه مفصل‌ترین خطبه نهج البلاغه است و رو چاپ صبحی ساله صفحه 301 این جمله ها قرار دارد. این فراز تقریبا آخرین فراز خطبه قاصعه است. حضرت می فرماید ولقد کنت معه صلی الله علیه و آله و سلم لما اتاه الملأ من قریش فقال له یا محمد صلی الله علیه و سلم انک قد تأیت عظیما لم یدعه آباؤک ولا احد من بیتک. یک داعی عظیمی داری، این ادعا را هیچی که از پدران تو نکردم و هیچی که از اعضای خانواده شما هم که ادعایی ندارد، زیرا تو ادعای نبوت داری. و نحنو نسألو که امرت این انت عجب تنا الیه و عرای تناهو علمنا انک نبی و رسول و این لم تفعل علمنا انک ساهرون کذبان. فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ما تسألو، پیشنهادتون چی؟ قالو تدعو لنا هذه شجره حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدک، دستور بده این درخت با ریشه ها از جا کنده بشه بیا جلو تو. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله على كل شيء قدير فان فعل الله لكم ذلك اتؤمنون و تشهدون بالحق. خود نفرمود من بر هر چیز قادرم. خصوصیت عبادت اینه که تمام قدرت را انسان به خدای سبحان سنت کنه. این اثر توحید افعالی است. اتؤمنون و تشهدون بالحق؟ قالوا نعم. قال فانی ساریکم ما تطلبوا ولی و انی لاعلم انکم لا تفیعون الى خیر و ان فیکم من یطره فی القلیب و من یحذب الاحزاب. فرمود از ذر قدرت به اذن الله این کار میکنم، ولی میدونم در شما اثر نمی کنم. شما بعضیتون بالاخره به چاه میفتید، بعضیتون هم احزاب رو گروه ها رو علیه اسلام میشورانید. تو اینا عتبه و شیبه بود که در جنگ بدر کشته شدن، دو بلاکت رسیدن، دو به اون غلیب افتادن. غلیب همون چاهی بود که در جنگ بدر کنده. و ابو سفیان و عمرو ابن عبدود هم کسانی بودن که جنگ احزاب رو برا انداختن. حضرت فرمود شماها دو دستید، یه عده در جنگ بدر کشته میشی. اینا اعجاز علمی حضرت است که چندین سال بعد اتفاق افتاده. این جریان تو مکه است. فرمود و ان منکم من یطرو فی القلیب، تو شماها کسانی هستن که در چاه قلیب انداخته می شوند و کسانی هم هستن که جنگ احزاب رو به پا میکنن. عتبه و شیبه و ابو جهل و اینها در جنگ بدر به هلاکت رسیدن، اینا رو در یه چاه انداختن به نام قلیب. حضرت بر بالای سرشون رو لبه چاه ایستاد، فرمود هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، خدا به من وعده داد، من به وعده های خدا رسیدم. شما دیدید به تهدیدهای الهی رسیدید یا نه؟ اینها کسانی بودند که یطرو فی القلیب. ابو سفیان و عمرو ابن عبدود و دیگر سران شرک، اینا کسانی بودند که جنگ احزاب رو در مدینه وفا کردن. حضرت فرمود این معجزه رو من میارم، ولی به حال شما نافع نیست. یه عده گرفتار جنگ بدر خواهی شد، عده هم آتش افروزان جنگ احزاب. این هم اعجاز علمی است، اون هم اعجاز عملی. این رو توحید افعالی میتواند مظهر قادر باشد، اون رو توحید اوصافی مظهر علیم باشد. هم علم غیب است هم معجزه. فرمود و انی لاعلم انکم لا تفیعون الی خیر، به خیر بر نمیگردید. و ان فیکم من یطره فی الغلیب و من یحذب الاحزاب، که جنگ احزاب را پاهم کن. اونگاه ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم یا ایتها الشجرتو ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله فانقلعی به عروقک حتی تقفی بین یدیه به اذن الله، همه این کارها رو به اذن الله متکی میکنن که از جایت با ریشه کنده بشو بیا جلو. امیر المؤمنی میفرماید والذی بعثه بالحق، قسم به ذات کسی که رسول را به حق مبعوث کرد، لنقبعت به عروقها و جاعت و لها دویون شدید و قصفون که قصف اجنهت تیر. قسم به ذات کسی که حضرت را به حق مبعوث کرد، این درخت با ریشه ها کنده شد و با شتاب آمد پیشگاه حضرت، مثل یک پرندهی که پر می کشد این شاخه ها را پرکشان پرکشان جمع کرد و آمود. حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرفرفتن و القت به قصنها الاعلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به بعض اقصانها علی منکبی، اون شاخه بلند را رو دوش حضرت گذاشت، بعضی از شاخه ها را رو دوش من گذاشت، دیگه در دوش اونها چیزی نگذاشت. این درخت اون قصن اعلا را بر حضرت و بعضی از اقصان و شاخه ها رو دوش من گذاشت. و کنتو ان یمینهی صلی الله علیه و آله و سلم، من طرف راست حضرت ایستاده بودم. فلما نظر القوم الی ذلک، وقتی این سران شرک این صحنه رو دیدن، قالوا علوا و استکبارا، گفتن فمرها فلیأتک نصفها و یبقا نصفها. حالا که این درخت آمد جلوی ایستاد، دستور بده دو نیم بشه، نیمی بیاد به شما بچسبه، به نزدیک شما بیاد، نیمی هم سر جاش باشه. فامرها فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشدهی دویگن. حضرت که دستور داد این درخت دو نیم شد، این درختی که حالا آمد در پیشاپیش حضرت، نیمی از این درخت آمد نزدیک حضرت، به حضرت متصل شد، نیمی هم در جای خودش مون. فکانت تلتفو به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این نیم که آمد مثل این که میخواد حضرت رو در آغوش بگیره. فقالو باز کفرن و اتوبن، گفتن فمر هازن نصفه فلیرج الى نصفهی کمانکان، دستور بده این نیمی که برگشت به همون نیمه اول ملحق بشود و درخت به حالت اولیش برگرده. فامره صلی الله علیه و آله و سلم فرجع. حضرت فرمود اونها اتوبن و استکبارن پیشنهاد میدادن، اما من چی گفتم؟ فقلت انا لا اله الا الله اینی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک و اجلالا لکلمتک. من گفتم اول کسی که به تو ایمان میاره منم، و این درخت به اذن الله برای تصدیق رسالت تو از جا کنده شد و آمد. این حرف من بود. اما فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه معاذ الله ساحر ماهری و هل يصدق كفي امرك الا مثل هذا. و یه اهانتی هم به تحقیری هم به من کرده، گفتن این سحر تو را جز پسر عمویت کسی دیگه قبول نمیکنه. و هل يصدق كفي امرك الا مثل هذا، یعنی حضرت عمود منظورشون من بوده، ولی من یاد معمولی نیستم. و اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومه لائم، هر ملامتی هم بکنن ما در بار خدا و ملامتها رو میپذیریم. سیماهم سیم از صدیقین، من از قوم و گروهیم که سیمای اونها سیمای صدیقین است. سیما یعنی علامت، از سمه و موسوم و امثال ذالک است. نه سیما یعنی صورت، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی نشاندار. چون نشانه در چهره است، سیما هم فی وجوه هم، احیانا سیما معنی چهره تلقی می شود. فرمود من از قومی هم که نشانه اونها نشانه صدیقین است. سیما هم سیما صدیقین و کلام هم کلام الابرار، عمار اللیل و منار النهار، شب را آباد نگه می‌دارند و روز را روشن می‌کنند، چراغ جامعه در روز اینهایند. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون ولا یعلون، هرگز برتری نمی طلبند. ولا یقلون ولا یفسدون قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. بدن در کار است و دل در بهشت، همکنون دل در بهشت است. این بیان را ابن ابوالحدید که نقل میکند جلد 13 صفحه 214، ابن ابوالحدید میگوید که و اما امر شجره، این جریان درخت که التی دعاها رسول الله صلی الله علیه و سلم، فالحدیث الوارد فیها کثیر مستفیض که قد ذکره المحدثون فی کتبهم و ذکره المتکلمون فی معجزات رسول صلی الله علیه و سلم. پس این یک خبر واحد نیست، یه چیزی نیست که فقط روات نقل کرده باشند و اهل کلام به استدلال نکرده باشند، هم جنبه کلامی دارد هم جنبه روایی دارد. امثال زاده مشابه این تعبیر را ابن میسم در شرح نهج البلاغه که مهمترین شرح نهج است، جلد 4 صفحه 320، او هم همین تعبیر را دارد به اضافه کلمه مشهور، هاذا مشهور مستفیض. پس این چیزی نیست که فقط در نهج آمده باشد، حتی یقال به این که نهج مرسل است، حدیثی است مشهور و مستفیض که هم مورد اعتماد محدثان است و هم مورد استدلال متکلمان. این جریان نشون می‌دهد اگر یک کسی قلبش بسته شد آیت مبصره حق را ببیند ایمان نمیارد. قرآن کریم می‌فرماید همه معجزات بینه است، اما بعضی از معجزات خیلی روشن و صریح است. از اون معجزات صریح و روشن تعبیر می‌کند، می‌فرماید لما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، آیات مبصر یعنی روشن. در سوره نمل از همین آیات به عنوان آیات مبصره نام میبرد که روشن و آشکار است. آیه 13 سوره نمل وقتی جریان ید بیضای حضرت موسی و سایر معجزات نقل میکند، میفرماید فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یا آیات روشن و آشکار که هیچ تردیدی در اون نیست، قالوا هذا سحر مبین. در جریان ناقه صالح تعبیر قرآن کریم این است که و آتینا ثمودن ناقه مبصرتن، که تعبیر مبصره دارد در جریان ناقه ثمود. می فرماید اینا هر روز پیشنهاد معجزه جدید می ده. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به الاولو، امتهای پیشین آیات الهی را صریحا تکذیب می کردن و توهین کردن و بی اثر بود. آیات برای اتمام حجت است، اینکه ملعبه نیست. فرمود و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به هل اولو، نمونش اینه که و آتینا ثمودن ناقتا مبصرتن، که مبصرتن وصف آیه محذوف است، یعنی آتینا ثمود را این ناقه به عنوان یک آیه مبصر و روشن، معجزه روشن. ناقه با تشکیلاتش از دل یک سنگ بیرون بیاد یه معجزه روشنی است. اگر می آمد تحدیث کرده بودن، لذا کارشناسان سحر، متخصصان سحر زودتر از دیگران ایمان آوردن، دیدن اصلا یه رقم نیست. قبل از اینکه دیگران اعتراض کنن کارشناسان سحر تسلیم شد، فهمیدن اینا می دونست این سحر نیست، جریان است موسی سلام الله علیه. یا میگن سحر است یا میگن شانس اتفاق است. یه مقدار شما جریان تبس رو توجیه کنید میبید همینه. اون که مؤمن است میبیند معجزه الهی است بدون تردید. اونی که این مسائل برش روشن نیست میگه اتفاق است، شانس است. میگه آمریکا شانس نیاورده. هیچ راهی شما برای حل کردن جریان تبس ندارید الا اجازه الهی. خوب اگر صد روز زیر این جریان رو شما بررسی کنید میبینید معجزه است. منتها معجزه قرآن کریمه، معجزه اسلامه. که با یه مشت خاک و شن مسئله حل بشه. میفرماید ما به ثمود یک معجزه روشن دادیم و آتینا ثمودن ناقتا مبصرتن، یک معجزه روشن، یک معجزه بیان. فظلموا بها، منشأش هم همون طغیان اینها بود که کذبت ثمودو به تقواها، اون طغیانگری باعث تکذیب شد. این تقوا و طغیانگری قوم ثمود باعث تکذیب صالح شد. سلام الله علیه. اذن بعث اشقاها، حضرت فرمود فقال لهم رسول الله، یعنی صالح سلام الله علیه، فرمود ناقت الله به سقیاها، یعنی احذر ناقت الله، این معجزه الهی است. این شطوری نیست که با شطورهای دیگر یکسان باشد. فقال لهم رسول الله ناقت الله، یعنی احذر ناقت الله، بعدوا انفسکم ناقت الله به سقیاها، اینا فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبه. این معجزه بیان را نادیده گرفتن است. اما آیه 59 سوره اسرائیل که فرمود و آتینا ثمودن ناقت مبصرتن فللمو بها، این جریانش در نهج البلاغه آمده، در قرآن کریم آمده. منظور اینه که معجزه برای اتمام حجت است، معذرت ربکمه. اما این چنین نیست که اگر اعجاز بیاید انسان مجبور بشود به ایمان، این طور نیست. اگر انبیا با معجزه لازم آمدن، چون هر پیامبری با معجزه می آید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، هر پیامبری با معجزه مبعوث می شود. اگر پیامبر با معجزه مبعوث شد، حجت حق تمام شد، از اون به بعد هر کس بخواهد پیشنهاد معجزه مطرح کند حساب شده است. اگر مصلحت بود حکمتون بالغه ایجاب کرد میاره، و الا نه. در همین سوره رعد که میفرماید ما کان الرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله، معجزه حسابی دارد و علت تامه برای پذیرش به ایمان نیست. اینها این همه اعجاز میدن در کفرشون اصرار میورزیدن. اینجاست که نوبت مقام ثانی بحث فرا میرسد که خدای سبحان اون توفیق پذیرش به هدایت پاداشی را به کسی که هدایت ابتدایی را نادیده گرفت و در برابر او ایستاد و کفر ورزید به او نمیدهد. یعنی خدای سبحان به هدایت ابتدایی همراه هدایت میکند، به وسیله پیامبر، به وسیله وحی، با معجزه مردم روشن میکند. در این کریمه میفرماید اینها آیات روشن حق را دیدند و انکار کردند. و در سوره انبیا آیه 2 به بعد اینه که و اثر نجب الذین ظلموا، میگن هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر و انتم تبصرون، چرا به دنبال سحر میرید؟ بل قالوا از غاس و احلام بل افتراه بل هو شاعر، توی یه نواقت حرف نمیزنن، گاهی میگن سحر است، گاهی میگن فریه است، گاهی میگن شعر است، گاهی میگوین اسطوره است و مانند آن. همه اینها رو به سحر هم میکنن، با اینکه همه این آیات آیات مبصر و روشن است. سرش همان است که در آیه اول و دوم سوره انبیا آمده. در همین سوره فرمود اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله معرضون، غافلانه رو بر میگردونن. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاهیتا قلوبهم، اینا گرفتار لهو لعبن. وقتی گرفتار لهو لعبن، اسرار الهی در این دلهای آلوده به لهو لعب اثر نمیگذارد که. و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم، بنابراین همه معجزات میگن سحر. اگر این چنین شد، خدای سبحان میفرماید به این که ما بعد از اتمام حجت، بعد از این که مسئله برای او روشن شد، او را به عذاب گرفتار میکنیم، دیگر توفیق هدایت نصیب او نمیشود. در سوره جاثیه آیه 23 اینه که این به مقام ثانی بحث مرتبط است. میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. پس اینجوری نیست که خدا بدون کسی را گمراه بکنه. بعد از اینکه مسئله برای او حل شد و فهمید و عالم شد، حق را پشت سر گذاشت، از اون به بعد گرفتار اضلال کیفری خواهد شد، خدا او رو به حال خودش رها بکنه، توفیق را از اون میگیره و از الله الله علی علمه، یعنی بعد از این که مسئله برش روشن شد فهمید معذالک تابع هوا شد، خدا گمراهش میکنه. این طور نیست که نعمت را خدای سبحان به هر که عنایت کنه. این مثل نعمتهای مادی نیست که در روایات آمده به بر و فاجر میده، نعمه الهی را به همه نمیده. این نعمه الهی را اوائل در اختیار قرار میده، اگر از این نعمت حسن استفاده کردن میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، میشه هدایت پاداشی. اگر کسی ایمان بیاورد خدا قلبش رو با ایصال مطلوب با هدایت پاداشی تأیید میکنه. یا میفرماید و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعت کردید پذیرفتید از این بعد مهتدی خواهید بود. این هدایت پاداشی است، اهتدای پاداشی است، ارائه طریق به ایصال مطلوب تبدیل میشود به بانند آن. اما درباره اینها میفرماید ما آیات الهی را بر اینها تبیین کردیم، روشن کردیم، حق برای اینها روشن شد، معذالک به دنبال هوایم. افرعیت من اتخذ الههو هوا، اونگاه هست که و ازله الله علا علمه. پس اگر خدای سبحان اونطور که در مقام ثانی بحث مطرح هست گمراه می کند ادهی را، اون اده را در این گونه از آیات تبیین فرمود، ادهی که حق برشون روشن شد، بعد از روشن شدن حق، حق را پشت سر گذاشتن، اونها را خدای سبحان به عنوان اضلال کیفری و نه اضلال ابتدایی گمراه میکنند. الحمدلله.